از دست دادیم. کسی که میتونستیم در هر موقعیتی روش حساب کنیم، کسی که در مواقع بحرانی دچار شک و تردید و ترس نمیشد و بالاخره عاقلانه ترین راه رو انتخاب میکرد. به خاطر او هم که شده دلم میخواد شما موفق بشید و عاملین این جنایت کثیف رو بندازید پشت میله ها.
بله بله، حتما این کارو میکنم.
خب باسپورس، من دیگه باید راهمو از شما جدا کنم. میخوام برم پیش دخترم. بله. الان منتظرم.
پس فراموش نکنید که بهش بگید فردا یه سری حتما بیاد دادگستری.
حتما. بلن شب بخیر.
شب بخیر. در ضمن آقای پیروخاس، چیزایی که گفتم از من نشنیده بگیرید.
متوجه هستم.
در این که پلیس از وظایف خود سوء استفاده کرده هیچ شکی نیست. تجاوز از حدود وظایف با قصدی جنایتکارانه. در این که پلیس از وظایف خود سوء استفاده کرده هیچ شکی نیست. تجاوز از حدود وظایف با قصدی جنایتکارانه.
پس از شنیدن بخش چهارم نمایش او زنده است، نوبت میرسه به بخش تحلیل برنامه. در خدمت آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، دو منتقد و تحلیلگر ادبیات و تئاتر هستیم. سلام، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
آقای آشفته، موافق هستید امشب در مورد ژانر صحبت کنیم؟ چون شب گذشته در مورد سبک رمان توضیحات کافی دادید.
بله، ژانر رمان زد دقیقا میتونیم بگیم که یک ژانر سیاسی هست. سیاسی به این معنا که در خود این رمان اتفاقاتی میفته که سرتاپا راجع به مسائل سیاسی هست. حتی فعالیت های اجتماعی هم بسیار کمرنگ هست و اگر فعالیت اجتماعی هم هست باز منجر به یک اتفاق سیاسی میشه. در گونه سیاسی، در ژانر سیاسی، مسئله اصلی این هست که اون دستگاه های قدرت یا آدم هایی که صاحب قدرت هستن، چه در نخست وزیری، چه در ریاست جمهوری یعنی قوه مجریه، و چه در دستگاه مقننه قوه رأی و قانون گذاری، و چه در قوه قضایی و داوری اینها، و چه اگر دولتی شاهنشاهی باشه اون مباحث مربوط به حکومت شاهنشاهی یا هر حکومت و هر نگره سیاسی و نگرهی که حاکمه بر یک جامعه هست، اونها مورد نقد و تحلیل واقع میشه. توی این قصه هم ما میبینیم که همچنان حکومت شاهی وجود داره در یونان، اما قدرت دست نخست وزیری هست. حالا تمام این دعواها هم سر تصاحب این میز نخست وزیر هست. دو تا جریان غالب وجود داره، یکی راستگراها که قدرت در دستشون هست و یکی دیگر هم چپگراها که اینها برای رسیدن به اون کرسی نخست وزیری دارن با هم جنگ میکنن. البته این ظاهر قضیه هست.
بله.
باطن قضیه یه که امر پنهان هست، یک امری که اصطلاحاً در سایه داره اتفاق میفته و اون چیزی که باعث میشه که این رمان به عنوان یک اثر سیاسی قابل بحثتر ما رو به خودش بیشتر جلب توجه بکنه، اون امر پنهان هست که ما میبینیم که در این قصه ترورهایی داره اتفاق میفته، یا یه سری وقایع خیابانی هست، یه سری اعتصاباتی که داره سرکوب میشه، اما در اصل این یک مقدم چینی هست، یه دیباچه هست برای یک اتفاق بزرگتر که حالا شبهای قبل هم بهش گفتیم که یک کودتا داره اتفاق میفته.
بله درسته.
اون کودتا ما قبلتر از این ماجرای یونان تو ایران هم داشتیم و بدتر از این ماجرا توی شیلی هم داشتیم. یعنی اون حضور سازمان سیا، اون حضور آمریکا تو کشورهای در حال توسعه یا کشورهای فقیر برای اینکه نسبت‌های خودش رو به قدرت نشون بده، یعنی خودش حاکم بر اون کشورها باشه یا حاکم بر اون منطقه باشه. حالا ایران به دلیل اینکه یک جورای همجوار با اتحاد جماهیر شوروی هست، برای امریکا یک نقطه استراتژیک بود، بنابراین به تحت هیچ شرایطی نمیخواست حکومت ایران یک حکومت چپ باشه. بنابراین در سال 32 بعد از اینکه حالا اعتراضاتی هست یا اعتصاباتی هست یا نخست وزیر وقت این صداش هست که او میخواد رئیس جمهور بشه و یک حکومتی متفاوت با حکومت دست نشانده شاهنشاهی رو بخواد ایجاد بکنه، بنابراین یک دسیسه بزرگی شکل میگیره و اون کودتا اتفاق میفته و نخست وزیر به قول معروف از قدرت گرفته میشه و قدرت به پادشاه دست نشانده واگذار میشه. توی این قصه هم همین حکایت باز از یک جنس دیگر، از یک مواجهه دیگر، ولی باز هم حضور اتحاد جماهیر شوروی رو داره نشانه میگیره. اونجا هم یونان یک کشور زینفوس هست در اروپای شرقی، انگار که یک رصدخانه هست برای اینکه تمام اون کشورهای پیرامون یونان رو رصد بکنه، مثل یوگسلاوی که حالا 4-5 تا کشور ازش بیرون اومده، مثل بلغارستان، مثل مجارستان، این کشورهایی که حالا تو اروپای شرقی کاملا شوروی زده شدن یا دست نشانده شوروی هستن یا همسویه با شوروی هستن و اسمشون هم بلوک شرق هست. بنابراین وقتی که اونجا هم کمونیست‌ها میخوان قدرت رو در دست بگیرن، در این رمان مشهود هست، پس یه سری دسیسه ها وجود داره و به شکل پررنگی هم این دسیسه ها وجود داره و در اینجا هم باز نظامی ها حضور دارن برای اینکه این دسیسه ها رو پیش ببرن. در ایران هم نظامی ها این کار رو میکردن و کودتا رو شکل دادن و بعدها در قدرت گرفتن آقای پینوشه در شیلی و از قدرت انداختن حکومت کمونیستی در شیلی هم باز نظامی ها دست اندر کار ماجرای سیاسی بودن و در این حال وابسته به حکومت آمریکا. بنابراین یک نگاه کلان توی این رمان وجود داره، یعنی ضمن این که داره یک مسئله رو در یک مقطع خاص و در یک برهه خاص و در یک کشور خاص داره بررسی میکنه، اما میبینیم که این مسئله به شکل‌های مشابه قبل‌تر و بعدتر در چند کشوری دیگر
در
هم
تاریخ
اتفاق افتاده. و حالا اگر مثلا در ایران چنین اثری خلق نشده، این میتونه یک نمونه مشابه باشه و حتی میتونیم برپایی چنین رمانی بیایم بررسی کنیم که آیا قبل از 32 چه اتفاقاتی در ایران افتاده که میتونه معنا بخش چنین کودتایی باشه.
یعنی منظورتون این هست که میتونه این رمان یک الگو قرار بگیره برای نگارش رمان های تاریخی
یا میتونه خیلی میتونه یا الگو باشه یا میتونه این پرسش‌ها رو ایجاد بکنه با توجه به این که این 3-4 تا مثالی که داریم میزنیم خیلی شبیه به هم هست، کودتاها و دیگه بعدها هم مشخص شده که سازمان سیاه دست اندر کار اصلیش بوده، بنابراین این مشابهت ها باعث میشه که حالا ما هم اگر بخوایم دقیق تر مسائل مربوط به کشور خودمون رو بررسی کنیم، میتونیم از این نمونه فیلم ها یا این نمونه رمان ها استفاده بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم بحث رو با سرکار خانم لک ادامه بدیم. لک، اونچه که در نگارش رمان زد یا نمایشی که ما داریم میشنویم نام او زنده است داره،
بله،
در واقع اونچه که در این رمان ما میتونیم تشخیص بدیم وجود یک نوع رویکرد مارکسیستی هست. خوشحال میشم اگر که توضیحاتی در مورد این رویکرد برای شنوندگان بفرمایید.
خب همونطور که جناب آشفتم توی خلال صحبتاشون از گونه این رمان گفتن و اینکه این رمان گونه سیاسی داره و خب نگاه سیاسی از جمله خب نگاه چپ، نگاه راست افراطی و میشه به یه شکلی حتی میراث مارکسیستی رو هم در دل این رمان، وضعیتی که این رمان تصویر میکنه از موقعیتی که در خب این رمان به یه شکلی نگارش شده توسط آقای واسیلیکوس، خب ما از یک مناقشه اینجا میتونیم یا یک تصادمی بین سوژه هایی که خب به یه شکلی در دل وضعیتی که سرمایه داری برای اونها توصیف کرده و به یه شکلی میشه گفت نیروهای تولید در دل مناسبات تولید این فرم و محتوا، یعنی این طبقه پرولتاریا و این وضعیتی که سرمایه داری برای اون تصویر کرده و برای اون ایجاد کرده و به یه شکلی از اون ارزشی که اون نیروی و سوژه تولیدگر داره به وجود میاره و اون تولید که میشه گفت ارزش کار اون هست،
بله،
و در نهایت اون مازاد و اون سودی که در جامعه سرمایه و مناسبات سرمایه داری از این سوژه های تولیدگر و به شکلی تولید کننده به دست میاره و در نهایت این توازن بین فرم و محتوا برهم میریزه و در نهایت منجر میشه به انقلاب ها. اما خب نگاه های زیادی هست و میشه افق های زیادی از خب این ایده مارکسیستی در این رمان دید، از در نهایت اینکه مارکس میاد شما رو توی یک موقعیتی به یه شکلی متعین شاید بذاره، یعنی شما از درگیر سوژه ها درگیر یک وضعیتی هستن، وضعیتی که از پیش داده هستن، در دل تاریخ هستن و این اجبار وضعیت اجبارگونه تاریخیه که من سوژه انقیاد یافته در دل این ماجراها و در دل آن چیزی که از پیش داده شده در تاریخ فقط میتونم به یه شکلی موازی رو برای خودم متصور باشم و این امکانها رو برای خودم ببینم، اما در نهایت اون چیزی که میشه گفت نیرو و ویژگی به نام اراده هست برای من سوژه که حالا میتونه طبقه کارگر باشه و هر چیز دیگه ای، در نهایت ما امکان تصمیم گیری و سرنوشت سازی رو نداریم. از یه جایی به بعد حتی مشروط سازی هم میکنه، میگه که حتی شما میتونین خب این پایه های اقتصادی رو، یعنی آن چیزی که به عنوان زیربنای اقتصادی یک جامعه و فرهنگ هست، در نهایت با روبنای اون که میتونه هر شکلی از ایده باشه، مثل هر شکلی از نگاه و مثل مذهب، مثل دموکراسی، مثل هر کدوم از نگاه‌هایی که میتونه به شکلی بر اون جامعه محات باشه ولی در دل جامعه سرمایه داری باشه، میشه این سوژه به یک موقعیتی، به یک مومنت، به یک لحظه، به یک دقیقه از انقلاب برسونه ولی در نهایت در جایی به این دقیقه، به این لحظه انقلاب میرسه که این برنتابیدنه اتفاق بیفته، یعنی درست. اون طبقه کارگر، اون طبقه که زحمت کشه و در تولید ارزش میکنه از یه جایی به بعد دیگه نتونه با کارفرما، نتونه با بالادستی، با قدرت بالای خودش کنار بیاد و از یه جایی اونو پس میزنه و شاید بتونه اون لحظه انقلابی رو به وجود بیاره. اما خب باز مناقشه برانگیزه اینجا، یعنی ما باز نگاه ایده های مارکسیستی رو اینجا از چند زاویه، از چند افق مختلف توی این منظومه مارکسیستی میتونیم ببینیم و فکر کنم توی شبهای آتی اگه فرصت باشه، مجال باشه، حتما بهش پرده خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. سه‌شنبه شبی دیگر با غرور و افتخار در خدمت شما بودیم. آرامش آسمان شب سهم قلبتان باشد و نور ستاره ها روشنی بی خاموش تمامی لحظه هایتان. شبتون مهتاب.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
فرمانده قاسم با نگاهی به زندگی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی. نویسنده مجید دیندار. بازی هنرمندان: مجید حمزه، نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، رامین بور ایمان، سینا نیکوکار، محمد رضا علی، احمد لشینی، امیر عباس توفیقی، مسعود زنوزی راد، مجید تیزرو، محمد آقا محمدی، نورالدین جوادیان، حمید رضا هدایتی، ماندانا محسنی، ماندانا اصلانی، مهرخ افزدی، حمید یزدانی. کارگردان مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دهم.
علی رضا زیر پا تو بپا.
حواسم هست. صدا رو رکورد کن.
میری ضبط؟
من ضبطم.
کلاکت میخوای؟
نه نه، فقط من 21م.
باشه باشه. صدا ضبط 35، تصویر 21. خوزستان، منطقه شادگان، سی.
حبیب، باتری دوربین خالی شده، چیکار کنم؟
چی میگی علی رضا؟
میگم باتری خالی شده، صدا رو قطع کن.
باتری دیگه چیه؟ نداری مگه؟
اونم خالیه بابا.
بی بابا، تو کوله چی نداری؟
نه دیگه، بیا کمک کن دوربین رو بگی من ردشم، بیا.
بایستا الان میام، بایستا همونجا بایستا. باز سر بخوره رفتی تو کانال. سب کن اومدم.
باید انقدر زود تموم میشد.
خوب گذاشته بودی شارژ بشه؟
آره، بگی اینو.
از اینجا نمیشه، آب خراب کرده اینجا رو. چه جوری بد شدی تو؟
صبر کن یه لحظه، صبر کن نبید، نمیشه، نیا جلو. هر لحظه احتمال سقوط تو آب وجود داره، نیا.
باشه، اون میله رو بگیر.
بابا تو نیا جلو حبیب.
میخوای دوربین رو بندازی بگیرم؟
نه بابا نمیشه که.
بده بیاد بابا، چاره ای نیست. یه دقیقه دیگه بمونه، زیر پات خالی شده. دوربین رو بذار تو کولت بنداز.
خیلی خوب، میتونی بگیری؟
آره، کوله رو بنداز.
خیلی خوب.
بنداز.
بگیرش. بیا.
خب بیا خودت هم سری.
خیلی خوب.
بتونی اینجا بپری خیلی خوبه. بذار من این بلوکو بردارم.
خوبه بابا، خیلیش کن. بیدم فقط تو رو خود کوله رو بردار رو زن.
خب برداشتم، بیا.
اومدم. باتری حالم حسابی گرفتم.
بیا کوله رو بگیر. ببینم اصلا چیزی گرفتی تو؟
خیلی کوتاه. لعنتی بلا فاصله باتری تموم کردم. یمون بولدازر خیلی خوب بود تو پت زمینه
سیل.
آره قشنگم وضعیت سیل تو قاب بود، هم بولدازره همون آدم هایی که داشتن کار میکردن.
آره فده سر چیکار کنیم دیگه؟ بیا بریم اون طرف، اینجا اصلا صلاح نیست بمونه.
بگم حبیب حالا چیکار کنیم؟
چیه چیکار کنیم؟
داستان باتری رو دیگه
باید بریم یه جا برق پیدا کنیم دیگه، چاره دیگه داریم؟
میگم فکر میکنی تو خونه هست کسی؟
معلوم نیست، درش که بازه.
عجب بله بشوری شده پسر.
بنده خدا، اینا که زندگیشون رفته زیر آب چی میکشن؟
میگم حبیب فکر کنم این که تو اون خونه هست. رکوردر رو بده من، برو به این میذاره برق بگیریم ازش. برو اینو بده.
بیا زنیت بودم من ازم داره گرد. خب من الان میام.
خیلی خوب
همینجا باش.
الو بومو کجا میبری؟ حواست نیست؟ بیا
ای بابا. بیا بیا
تو چی کار میکنی؟ پایش رو بکن بغل کوله، بندشم ببند.
باشه باشه.
بیا، حالا کابلو کشته بودی همه چی تو هم گره خورده بود.
کاش کیس دوربینم آورده بودی لاغر.
با من چه میدونستم میخواد این بلا سرمون بیاد این بازیه تموم شد.
حالا بعدش میریم ماشین رو میاریم نزدیکتر اینجا. آره فکر کنم ردیف شده، امنیت بیشتره.
خیلی خوب، برو دیگه، حالا برمیگردی درستش میکنیم. نزدیک بود دوربین از دست بدیم.
بشین تا بیا.
باشه آره.
همون جان سلام، خسته نباشی، خدا قوت.
درمونده نباشی همو، زنده باشی.
کمک میخوای همون جان؟
خدا خیرت بده، نفسمونو بریده این سیخ. دوسته رو پیش اومدن، پمپ گذاشتن، آب کشیدن بیرون از خونه، ولی خب هنو خیلی کار داره.
اون طرفشو بگیر، من این برای میگیرم یه ذره بلندش کنم.
دست درد نکنم، شرمنده شدم کارتو بری کردی اومدی کمک.
بفرم، گرفتم.
خدا میکردم یکی از جلوی در رد شه بیاد دستی برسونه. دیدم شما با دوربین و تشکیلات اومدین اونجا واسادین. ای اومدم صدا بزنم، باز گفتم اینا به چه شهرن، میمانن، اومدن فیلم برداری که خودت اومدی.
اصلا همونجا ما برای همین اومدیم که اگه کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. حالا کنارش هم فیلمی هم میگیریم.
خیلی خوبه، ما همو بذارش اینجا، بذارش همینجا، خوبه
بذارش همینجا. سنگی مودا خودش کاری یه نفرم.
برای یخچال قسم بود که اونو چطور لای گل بکشون بیرون.
گل؟ یخچال مگه کجاست؟
تمام خونه زندگیمون آب برداشته همو.
ای بابا،
آب با خودش گل آورده. یه نفس بگیر بریم یخچال بکشیم بیرون.
باشه چشم.
مزاحم کار نباشم.
نه بابا چه مزاحمتی، اومدیم کمک کنیم دیگه. دیدم دستنه ای، گفتم بیام اینجا. خب بریم یخچالم در بیاریم.
رفیق داخل بنده خدا کلی وسیله تو دستش مونده، ناراحت نشه این موقع.
نه بابا خودش گفت بیام کمکت، منتها چون وسایل فیلم برداری و صدا برداریه نمیشه ولش کنیم همینطوری. گفتیم یکی مواظب وسایل باشه، بعد من بیام اینجا خدمت شما.
اینجا کسی چیزی نمیبره. نه وقتش هم اگه ببرن تو این اوضاع کسی چیزی نمیبره.
نه مثلا بحث بردنش نیست. چون تجهیزات امانته. گفتیم دیگه بالاخره حواسمون باشه. الان یه میکروفون گمشه خدا تو من قیمتشه.
همه چی گرونه مامو. الان همین یخچال. میشه یخچال بخریم.
اون جان میخوای توشو خالی کنیم اول؟
توش خالیه نمون، توش خالیه.
خب باشه. گلیه اینجا. جلوش یکم
نه 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 کن. شما دسته گلی نه.
نه طوری نیست،
همین که تو اومدی کمک برادری کردی، ما دستام گلیه خودم تا اون موقع. شما موبایل جواب بده.
باشه. الو جان. هیچی حالا بهت میگم. نه داریم یخچال رو جا به جا میکنیم. کمک؟ نه ردیفه، میگم ردیفه، سخت‌ترینش هم یخچال است، خودمون میتونیم. باشه باشه، لازم شد میگم بیا. باشه باشه، خدافظ.
شرمنده شدم به خدا.
خب یه ذره بیا جلو، بعد کجش میکنیم دو نفری میبریم.
تازه این یخچال خوب، همین فرشا، این قالیا، اینا داستان از زیر گل بیرون.
درست میشه انشالله. همون جا خانواده کجا؟ من اسمتم نپرسیدم.
عباسم، عباس،
عباس آقا. اما عباس خانوادت کجا؟
فرستادمشون عباس، زن، بچه، مادر، پیر، همه نه دیروز فرستادمشون عباس خونه اقوام. اما اینجا زندگی نمیشه با این بس.
بله.
ما اسم چی بود امو؟
من کوچیک شما حبیبم.
حبیب؟
بله.
ماشاءالله.
خب امو جا بیا از این طرف.
زیر نور آفتاب روزگار سیامون سفید.
دیوارا بپا.
زیر نور چراغ میخواد چه فرقی بکنه؟
این حرف رو نزن اما عباس.
مواظب پشت درت باش اما، مواظب باش، مواظب باش.
این طرف عباس هم هست، بگی این بر.
باش باش
رده، بیا
بپا بپا.
آی 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 آی
چی شد امو؟ چی شد؟
هیچی، دستم
یه لحظه سر خورد.
میخوای بذاریم اینجا دستت درست کنی؟
خب اینجا لای دره. بیتم جلو داشتی که حالا حالا بذارش.
خوبه خوبه نه خوبه خوب نفس بگی.
ردیفه بریم.
گرفتی؟
بله بله. بیا ما حفظ بیا.
این خیلی دوره برامو. همینجا بذارش زمین. همینجا بذارش همینجا.
باش. آخه زیرش چیزه. یکم بره شلوتر.
خوبه.
آره خوبه. بذارش همینجا.
وی یه حتمی رفیقتن ها.
الو جانم. الان میام.
امو خسته شدیان دست در نکن.
امو جان من یه لحظه برم تا بیشه رفیقم الان دوباره میام.
خدا خیرت بده امو. خدا قوت بده. دست در نکنه.
کاری نکردم.
فیلمم خواستی بگیری بیا بگیر اینجا.
حتما.
امو حالا کجا پخش میکنی؟ حالا ما که برق و تلویزیون نداریم که.
مستنده. کار میکنیم ببینیم کجا میشه پخشش کرد. شاید هم تلویزیون. حالا خبرت میکنم. میام الان امو امباس ببخشید.
دست در نکنم امو.
خواهش میکنم.
منو کاشتی اینجا رفتی اساس کشید. بگی این رکوردر بابا کت و پول افتادن.
بابا جونه تو جونه حبیب همشی که رفتم اصلا روم نشد. وسط اون شلم شوربای زندگی بنده خدا بهت بگم آقا چی بهت بگم اصلا خودش هم فکر نمیکرد ما کارو تعطیل کردیم که برم کمکش کنم.
خیلی خب حالا برق چی شد؟
برق این منطقه از همون روز اول سیل قطع شده.
ای بابا حالا چیکار کنیم حبیب؟
بیا بریم کمک این بنده خدا.
تو اصلا انگار یادت رفته واسه چی اومدیم شادگانا.
الان کمک به اینا واجب تره.
الان چه کار میتونی بکنی آخه؟ وظیفه من و تو نیست که. کمک ما اصلا دردی از اینا دعوا نمیکنه.
ببین این فیلمی هم که الان ما بسازیم و ببریم تو چهار تا جشنواره اکران کنیم هم هیچ دردی به این آدما دعوا نمیکنه.
یعنی چی؟
یعنی یه سری آدم اینجا غرق آب و گل باشن، ما فیلم بسازیم ببریم جشنواره پخش کنیم که یه سری آدم شیک و مرتب بیان رو صندلی بشینن بگن آخ چه زندگی سختی. خودم حالا بد میشه علی رضا.
دیوونه ای تو به خدا.
یا بریم وسایلو بذاریم یه گوشه حیاط یه کمکی به این بنده خدا بکنیم. ثواب داره.
بابا ما کمک نکردی تو آخه. بابا بیاریم چه برق پیدا کنیم تو رو
خواستی
خدا.
بیا آقا جون اصلا خواستی نیا برو تو ماشین.
خب الان دیگه چه کاری مونده تو این خونه؟
تمام این خونه زیر گله. خانم محتشمیه
کارگردان گلهای ویده.
الو سلام از ماست خانم محتشمی. خوبین انشالله. ممنون قربون شما. خواهش میکنم جانم در خدمتم. بله بله اومدیم الان خوزستانی منطقه شادگان. شما از کجا فهمیدین؟ نه والا خبر که سیل و خرابی و گرفتاری مردم. نه خطر چرا؟ نه بالاخره یه سیل امدادرسانی اومدن اینجا دیگه. مردم هم خودشون سیل بند درست کردن ولی خب اوضاع به هم ریخته است. کجا؟ تو خوزستان؟ والا من اصلا ندیدم. ما که شادگانیم اینجا هم چیزی ندیدم. نه دیدم نه شنیدم. بولوزر و کامیون اینجا زیاده ولی نمیدونم کجا اعلام کردن. اخبار گفت؟
چی میگه؟
نمیدونم. نه والا من بی اطلاع. خب نه حالا ما که مواظبیم ولی شاید از یه منطقه دیگه وارد شدن. خب شاید شایعه باشه.
چی شده عبی؟
نه ولی یه دقیقه واسه عبی. نه والا بذارین از رفیقم بپرسم. علی رضا
جانم
تو عراقی دیدی تو منطقه؟
عراقی؟
آره.
چطور؟ البته اینجا عرب زیاد داره ولی اینکه عراقی یعنی ایرانی نمیدونم. چی شده حالا بگو؟
خانم محتشمی دوستم راست میگه اینجا عرب نشین زیاده ولی ببینم تو نظامی عراقی دیدی تو منطقه با توپ و تانک؟
نه.
خانم محتشمی میگه مثل اینکه پیچیده عراقی از وضعیت سیل خوزستان استفاده کردن حمله کردن خوزستان.
کجا؟ بعد اخبار اعلام کرده؟
خانم محتشمی کجا دیدین اینو؟ این خبرش میگم کجا دیدین؟
کجا؟
میگن تو فضای مجازی پخش شده.
یا خدا.
والا خانم محتشمی ما تازه صبح رسیدیم شادگان. هنوز چیزی ندیدیم و نشنیدیم. بله ما مراقبیم. ما اومده بودیم یه مستند کار کنیم اونم فعلا به مشکل برخورده. نه مشکل باتری و این داستانا. چشم خبری شد میگم بهتون. شما هم اگه باز خبری به دستتون رسید لطفا به ما بگید. ممنون. ممنون که زنگ زدیم.
چی میگفته شهرب؟ چی میگفت؟
شنیدی که میگه عراقی اومدن شهر رو تسخیر کنن، تانک رو بردن، سرباز رو بردن.
وایلا، میگم میخوای همین پیر مردی سوال بکنی؟
آره آره آره، از عمو عباس میپرسم.
آره چجوری دام رفیق شده عمو